دوشنبه اول آبان ماه سال 1402، اینجا مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید. برنامه امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم به همراه این همکاران: صدا بردار، مهندس مهدی عرب، هماهنگی فاطمه مختارزاده، گوینده معصومه نوازنین و تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد. اما موضوعاتی که در مجله علمی روزنه امروز تقدیم حضور شما خواهد شد: نشست کمیته علمی 13 همایش دو سالانه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی فرهنگی و ارائه وابسته به معماری، اطلاع به هپاتیت به 1% کاهش پیدا کرده است، برنامه معاونت علمی برای بومیسازی تجهیزات آبشیرین‌کن‌های صنعتی، تولید نانو فوتو کاتالیزگر دوستدار محیط زیست و امیدواریم که به این گفتگوی آخر هم برسیم که موضوع شلف گذاری برای ایجاد 150,000 فرصت شغلی در حوزه مشاغل خانگی در سال جاری است. شنونده روزنه باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح که روزنه از شما دعوت میکنه در حوزه آخرین خبرها و اطلاعات بروز علمی، پزشکی، اقتصادی، فرهنگی، دانش بنیان و همینطور رویدادها کنار ما باشید و با این برنامه سعی کنید که ساعت دانش خودتون رو در حوزه این اخبار بروز نگه دارید. روزانه روزهای تعطیل با شما نیست و فقط از شنبه تا چهارشنبه اگر که تعطیلی نداشته باشیم در خدمت شما هستیم. دوست داریم با ما در ارتباط باشید از طریق 1035 که سامانه پیامکی رادیو گفتگوس که در زمان اجرای برنامه و ارائه برنامه زنده در اختیار برنامه ماست، دریافت میکنیم پیام های شما رو و همینطور اگر با 162 تماس بگیرید شماره رابطومی سازمان به طور قطع پیام های شما به دست ما خواهد رسید. اگر هم اهل پیامک هستید که 30162 رو میتونید به ذهن بسپارید. اما اگر که از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده میکنید، برای دریافت شبکه های رادیویی رادیو گفتگو اونجا هم هست، یه بخش نظر داره و اونجا میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب خودتون رو مرقوم بفرمایید. متشکرم.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
ممنونیم از این که برنامه روزانه رو در واقع آنگونه که شنونده ها به حال اعمال نظر کردن و نظرها به دست ما رسیده، دوست دارید که بیش از اینها به مسائل پزشکی به خصوص بپردازیم و به خصوص در مورد رویدادها و جشنواره ها و اتفاقات علمی که میفته. برخی از دوستان که در حوزه های مختلف دارن کار میکنن به هر حال خیلی علاقمند هستن که از این رویدادها مطلع باشن، چه بسا بتونن شرکت بکنن در این رویدادها، و اگر مطلع باشن از پیش و بسیج خوشحالی است. بله، سعی میکنیم ما هم قبل از این رویدادها، قبل از جشنواره‌های اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدیم، با دبیرانش صحبت بکنیم و با مسئولان این رویدادها بتونن اطلاعات کامل رو در اختیار شما قرار بدن و اگر فرصتش هست برای شما در حوزه‌های مختلف در این رویدادها و جشنواره‌ها شرکت بکنیم. خیلی متشکرم. خب اما بریم سراغ اول در واقع جدیدترین اخبار پزشکی. خانم یاسمینا نکسیما رو داریم. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم صرفا خانم نوازنی عزیز بخیر. صبح شنوندگان و همراهان گرامیمون در مجله علمی روزانه هم بخیر و سلامتی. امروز هم سری میزنیم به دو خبر روز از دنیای وسیع و شگفت‌آور پزشکی.
متشکرم، بفهمید.
پایدار باشید. اما خبر اولمون اعطای نوبل پزشکی 2023 به دو محقق ساخت واکسن کرونا. آکادمی نوبل جایزه بخش پزشکی و فیزیولوژی 2023 رو به طور مشترک به کاتالین کالیکو و درو وایسمن، دو پژوهشگر توسعه فناوری mRNA که تحقیقاتشون در واقع باعث تولید واکسن فایزر و مدرنا برای کووید 19 شد، اضافه کردن. بله. که در واقع این دو پژوهشگر کشف کردن که تزریق mRNA اصلاح شده به سلول میتونه در واقع برای جلوگیری از فعال شدن واکنش‌های التهابی و همچنین افزایش تولید پروتئین به کار بره. و خب به برندگان امسال هم علاوه بر مدال طلا و دیپلم افتخار، جایزه نقدی به ارزش $986,000 هم اعطا شده.
بسیار عالی. و خبر بعدی؟
و خبر بعدیمون درباره تحقیقاتی هست که نشون میده استشمام رایه‌های مختلف میتونه باعث تقویت حافظه بشه. خب مطالعه جدیدی که در مجله علوم اعصاب فرونتیرز این ساینس منتشر شد نشون دادش که در واقع اون تحریک حس بویایی میتونه باعث تقویت حافظه بشه و افراد مسنی که در هنگام خواب در معرض رایه‌ها قرار میگیرن در حس‌های حافظه کلامی و در واقع اون مسیر مغزی شکل‌گیری حافظه عملکرد بهتری دارن، چرا که در واقع حس بویایی تنها حسی است که در واقع به قول پژوهشگر این پروژه یک بزرگراه مستقیم به مراکز حافظه مغز داره، واسه همین نسبت به حواس دیگه تاثیرش هم بر حافظه بیشتره. و حتی یک تحقیق دیگه در همین راستا انجام شد که نشون داد افراد مسنی که مبتلا به زوال عقلن وقتی در واقع دو بار در روز در معرض این رایه‌های مختلف قرار می‌گیرن تقویت حافظه درشون دیده شده که تا الان هیچ دارویی نتونست حتی همچین تأثیری بذاره. برای همین اومدن حتی پژوهشگران در واقع یک شرکتی رو اندازی کنن که دستگاهی تولید بشه که 40 رایحه مختلف مثل روز، پرتقال، لیمو، نعنا، روزماری و این دست رایه‌ها دو بار در واقع در طول شب با کلیک در واقع دکمه که داره پخش بشه و در کل حتی افراد میتونن حالا بدون این دستگاه هم برای تحریک حس بویاییشون و مقابله با اون برخی آسیب‌های مغزی از هر نوع فضای اطراگینی و حتی کابینت اردویه ها در واقع استفاده کنن. و مهم اینه که دو بار در روز به طور منظم طیف گسترده از این رایه ها استشمام بشه تا حافظه تقویت بشه.
خبر خیلی جالبی بود خانم نکسیما. حالا اینطور که من از پژوهشگرها هم شنیدیم اصخایی میکنم ظاهرا کسایی که دچار زوال عقل میشن و مشکلات این گونه براشون پیش میاد یکی از علائمش این که حس بویاییشون تضعیف میشه یا حس بویایی رو از دست میدن، بنابراین این میتونه مطلب مهمی باشه و باید نسبت بهش اهتمام داشت. متشکرم از شما، ممنونم، روز خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع، تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سطحت.
مجله علمی روزنه.
اما موضوع دیگری که مربوط به حوزه علم میشه و همینک میخواییم راجبش صحبت بکنیم در خصوص این خبر هست: نشست کمیته علمی 13 همایش دو سالانه حفاظت و مرمت اشیای تاریخی فرهنگی و آرایه‌های وابسته به معماری برگزار شد. جناب آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور و عضو این کمیته علمی، هم در این همایش حضور داشتن که ارتباط تلفنی گرفتیم باشون تا از این نشست بیشتر بدانیم و اطلاعات بیشتری رو کسب بکنیم. آقای دکتر رهنما، سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به روزانه رادیو گفتگو.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم یه روز خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشید.
متشکرم، ممنونم. به هر حال اتفاق و همینطور همایشی که خیلی مهم هست و خیلی نسبت به این موضوع اهتمام دارن و براشون جالب این موضوع، ظاهرا قرار در سال 1403 برگزار بشه. شما برای ما بفرمایید که چه موضوعاتی رو دنبال میکنن و چه اتفاقات خوبی خواهد افتاد پس از این نشست.
عرضم به حضور شما که این همایش متولیش پژوهشگاه میراث فرهنگی و دانشگاه تبریز هستند، یعنی سازمان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انشاءالله تو سال 1403 قراره این همایش رو برگزار کنه. ما به عنوان پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و به عنوان یکی از به قول معروف همکاران این همایش، یک رویداد ویژه مباحث مرتبط با تغییر اقلیم و آثارش بر میراث فرهنگی رو در کنار این همایش انشالله بر عهده خواهیم داشت اجرا شد. در این بخش ما به تغییر اقلیم، موضوع تغییر اقلیم و آثار و به قول معروف آثاری که بر میراث فرهنگی ما بر جای میذاره صحبت خواهیم کرد در رابطه با تغییر اقلیم، ساختارش یعنی اثرش بر روی سازه های فرهنگی میراث فرهنگی ما صحبت خواهیم کرد، اثر تغییر اقلیم بر کوچه مردم در گذشته و حال صحبت خواهیم کرد، در اثر تغییر اقلیم بر روی میکرو اقلیم داخل موزه ها صحبت خواهیم کرد و بحث هایی که میشود به قول معروف گفت برای اولین باره که تو کشورمون ما داریم آثار تغییر اقلیم بر میراث فرهنگی رو بررسی میکنیم و تو این همایش انشالله ما کنارشون خواهیم بود.
بسیار عالی. بسیاری از این آثار حالا فرهنگی و تاریخی به طور قطع شرمنده‌ها در جریان هستن که توسط یونسکو ثبت شده.
بله.
آیا اونها هم در این همایش شرکت دارن یا اینکه نماینده‌ای دارن یا اینکه نظری به هر حال؟
بله، تا جایی که من مطلع هستم و دوستان به قول معروف شنیدیم، سازمان‌های بین‌المللی که درگیر موضوع میراث فرهنگی چه ملموس چه ناملموس هستن، اینها به عنوان شرکت کننده در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. در زمینه باز موضوع خاص ما، بله، ما از سمت سازمان هواشناسی جهانی و IPCC و اینها هم سعی میکنیم نمایندگانی رو تو این کنفرانس داشته باشیم که مباحث مرتبط با اثر تغییر اقلیم بر آثار میراث فرهنگی رو به صورت خیلی تخصصی توسط این سازمان‌های بین‌المللی پیگیری کنیم و انشالله خروجی خوبی رو داشته باشیم.
امیدوارم که مقالات خوبی ارائه بشه، سخنرانی‌هایی که کارساز باشه به طور قطع. تغییرات اقلیمی که ما در جلسات قبلی هم با شما صحبت کردیم،
بله،
جناب آقای دکتر رهنما،
بله،
که میتونه واقعا همه چیزو تغییر بده و این ابنیه تاریخی و فرهنگی که حالا خیلی هم شاید چقدر میتونن مقاومت بکنن در مقابل این تغییرات که شاید خیلی شدید باشن و باید فکری به حالشون کرد. اما حالا برنامه‌های دیگری آیا هست در کنار این موضوع به شکل موازی آیا دنبال میشه؟
بله، ببینید تو بحث مرمت، تو بحث به قول معروف روش‌های خاص مرمت، تو بحث نگهداری آثار فرهنگی، آثار تاریخمون، رو بحث نوع متریالی که استفاده یا موادی که برای به قول معروف مرمت آثار تخریب شده گذاشتمون، رو اینها به صورت پنل های موازی دوستان برنامه‌ای رو دارن. رو بحث خود موزه ها و اینکه چجوری ما این موزه ها رو، اشیاء تاریخی داخل موزه ها رو حفظ کنیم، نگهداری کنیم و به قول معروف برای آیندگان اینها رو به صورت امانت نگه داریم، اینها تو این کنفرانس بحث خواهد شد. تکنیک های جدیدی که راجع به مرمت آثار فرهنگی و میراث باستانی ما هست، اونها رو بحث خواهند کرد که با چه تکنیک هایی میشه کمترین دخل و تصرف رو توی این آثار داشت. اینها همه موضوعاتی هست که توی محورهای اصلی کنفرانس گنجوده شده و انشالله دوستان با ارائه مقاله و سخنرانی های خوب اینها رو پوشش خواهند داد.
دو تا نکته خیلی مهم رو اشاره فرمودید که حفاظت از برحال آنچه که گنجینه هایی که در موزه ها هست، که موادی که برای مرمت استفاده شده. برخی از کشورها جناب دکتر رهنما اصلا واقعا دست نمیزنن به اون ابنیه تاریخی که حتی در خیابان هایی که در حال گذر هست، و اگر که مثلا کسی اونجا زندگی میکنه و نمای منزلش خراب بشه باید خودش هزینه بده. حالا یه هزینه هم ظاهرا شهرداری میده، ولی خود صاحبخانه موظف هست که اونو دوباره مرمت بکنه. و موادی که اشاره فرمودید برای مرمت استفاده میشه خیلی نکته مهمی هست. آیا ما رایزنی داریم و حالا همکاری داریم با کسایی که این بهترین مواد در اختیارشون هست که ما هم استفاده بکنیم؟
من چیزی که مطلع هستم، دوستان ما تو پژوهشگاه مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری خوشبختانه جزء به قول معروف شاخص ترین افراد مرمت آثار باستانی تو سطح دنیا، اگر نگم نفر اول نباشیم نفر دوم هم هستیم. اینها آره آدمای بارزی هستن که شما دارین میبینید که ما خیلی از آثار تاریخمون به مرور زمان در اثر شرایط آب و هوایی و یا حتی شرایط غیر طبیعی اینا تخریب شدن. مثل ارگ بم که در اثر زلزله بم آسیب دید، یا جاهایی مثل تخت جمشید و اینها که با پدیده های مثل فرونشست و اینها ما الان تون مناطق روبرو هستیم، دوستان ما به خوبی در حال مرمت و نگهداری آثار هستن. میدونم بهترین متریال رو دارن استفاده میکنن، شما بهتر از من میدونید معمولا توی مرمت از مواد بومی همون منطقه استفاده میشه. یعنی ما اینها رو دانشش رو داریم، متخصصینش رو داریم و الحمدلله الان در این زمینه میشه گفت جزء کشورهای پیشرو هستیم.
خب خدا رو شکر، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، که در خصوص 13مین همایش دو سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی فرهنگی و آرایه‌های وابسته به معماری با شما صحبت کردیم. خب این همایش هم که با مشارکت تمامی دستگاه مرتبط انشالله قرار در روزهای 30 و 31 اردیبهشت 1403 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد. آرزو موفقیت میکنم شما همه همکار همه کسایی که دغدغه این همایش رو دارن و قراره که در واقع سخنرانی ها و مقالات خوبی ارائه بدن و راهگشا باشه و برای حفاظت از همه آنچه که برای میراث فرهنگی و تاریخی هست ارائه بشه و راهکارهای خوبی رو ارائه بدن و بتونیم به طور کامل حفاظت بکنیم از این موضوع. متشکرم از شما، روز خوبی داشت روشی. خدا نگهدار
شما، سلامت باشید.
اما خبر دیگری که جالب بود و فکر کردیم خوبه که در برنامه باید بهش بپردازیم، این خبر بود: اطلاع به هپاتیت به 1% کاهش پیدا کرده. ارتباط تلفنیمون برقراره با جناب آقای دکتر سید مؤید علویان، رئیس انجمن مطالعات بیماری های کبدی ایران. آقای دکتر علویان سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه روزنه.
سلام دارم خدمت عرض تعالی همکاران و مردم ایران.
متشکرم. آقای دکتر علویان، خب مردم ما میدونن که در سالهای پیشین به جهت به هر حال رعایت نکردن خیلی از مسائل بهداشتی، همین مسئله اگر که خون رو بخوایم در نظر بگیریم، وزیر نظر سازمان انتقال خون نبودن و انتشار این خونهای آلوده، خیلی ها به هپاتیت مبتلا میشدن و همینطور از طریق بیماری های دیگه و خیلی اشکال دیگه. ولی الان این خبر که به 1% کاهش پیدا کرده خبر خیلی مسرت بخش است. شما برای ما بفرمایید از این پیشینه، از این تلاش ها که این عدد به این رقم رسیده، خیلی عزیزان کادر درمان زحمت کشیدن و تلاش های زیادی رو انجام دادن و خوشحالیم از این بابت. بفرمایید.
ببینید، ما یک نکته خیلی مهمی رو من باید اشاره کنم، اینه که ما 7 مرداد و روز جهانی هپاتیت داریم.
بله.
و در واقع 7 آبان هم ما روز اطلاع رسانی هپاتیت داریم و 7 اطلاع رسانی. ممکنه برای مردم این تداعی بشه که چرا در ایران 2 مناسبت وجود داره. دلیلش اینه که حداقل 10 سال قبل از سازمان بهداشت جهانی در ایران روزی برای مبارزه با هپاتیت و اطلاع رسانی تعیین شده بود. یعنی ایرانی ها نسبت به سازمان بهداشت جهانی حتی در واقع پیشرو بودن.
بله.
و چون زمینه آموزش و پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت مردم باید تلاش بیشتری صورت بگیره و انتخاب روز و انتخاب هفته به این دلیله که مردم، سیاستمداران، جامعه رو نسبت به بیماری حساس بکنن. این یکی از افتخارات کشور ماست که حداقل 10 سال قبل از سازمان بهداشت جهانی روزی رو برای اطلاع رسانی قرار داده. دوم این که ما تو زمینه بیماری هپاتیت سی، همونجوری که فرمودین، کسانی که قبل از سال 75 به یک دلیلی خون گرفتن، حالا این خون گرفتنشون یا فاکتور خونی گرفتن یا خود خون گرفتن، اینها در معرض ابتلا به هپاتیت قرار گرفته بودن و به همین دلیل بیماران عزیز هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی ما هم همزمان دچار این بیماری ها شده بودن. یه زمانی 50% هموفیلی ها، 30% تالاسمی ها و حداقل 18% بیماران دیالیزی کشور هپاتیت سی داشتن، در حالی که امروزه شیوع این بیماری در این گروه ها کمتر از 1%.
درست.
و این حاصل تلاش انجمن های NGO ها، مراکز علمی، مراکز تحقیقاتی، وزارت بهداشت و همکاران عزیز من در سراسر کشور در تشخیص و درمان این بیماری ها و از جمله کارهای آموزشی که از طریق رسانه ملی و خود شما دارید انجام میدید که نسبت به بیماری آگاهی بره بالا. اما گروهی که ما خیلی بهشون توجه زیاد باید امروز بکنیم، افرادی هستن پرخطر، معتادان تزریقی، معتادان متهاجر، اونا متاسفانه شیوع هنوز بالاست.
بله. در حوزه این افراد باید چه کار کرد آقای دکتر؟ برای اطلاع رسانی داره انجام میشه، کادر پزشکی و حالا حوزه درمان دارن کار خودشون انجام میدن. این آیا نیاز به فرهنگ سازی بیشتر هست؟
غیر از فرهنگ سازی باید مداخله صورت بگیره، یعنی هم حاکمیت، دولت، هم سازمان های مردم نهاد بیان دست به دست هم بدن، خیرین بتونیم این افراد بی‌بضاعت رو تشخیص بدیم، درمان رایگان بکنیم.
بله.
خوشبختانه الان درمان هپاتیت سی داروهاش با انواع بیمه ها رایگان هست و افراد نیازی به پرداخت فرانچیز ندارن. اما این گروه پرخطری که خدمتتون عرض کردن، اینها نان ندارن، اصلا لباس ندارن، اینها آدمای فقیری هستند که دسترسی بیمه
نداره. به معتادان حالا برها پرخطر اشاره فرمودید، یه زمانی داروخانه ها سرنگ در اختیار اینا قرار میدادن، هنوز همچنان این گونه است آقای دکتر؟ سرنگ در اختیارشون قرار میدن یا نه ممنوع شده؟
خدا کنه اینجوری باشه.
آخه چند سال پیش اینطور شد، قرار شد که سرنگ در اختیارشون قرار بدن برای اینکه به هر حال این مشکلات کمتر بشه.
واقعیت اینه که دولت‌ها که میانو میرن، سیاست ها تغییر میکنه. ای کاش که این سیاست های درست هیچ وقت تغییر نکنه. دادن بانک به یک معتاد یا دادن متادون به یک معتاد یا دادن غذا و لباس به یک معتاد تشویق معتاد نیست، در واقع حفظ جامعه است.
درست.
ما با این کارمون میتونیم جامعه رو نسبت به بیماری ایمن کنیم و این خودش خیلی مهمه.
بله، به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. در پایان صحبتون، با توجه به تخصص شما آقای دکتر علویان که حالا بیماری های کبد الان خیلی شیوع پیدا کرده، بیماری های کبدی به خاطر سبک زندگی غلط. ما می‌خوایم یه توصیه از این فرصت استفاده بکنیم، سوء استفاده بکنیم از شما. و توصیه‌تون برای مردم چیه؟
جمله آخرم اینه که باید به کبدمون احترام بزنیم.
بله.
احترام گذاشتن به کبد یعنی که وزنمون ایدئال باشه، تغذیه‌مون درست باشه، تحرک کافی داشته باشیم، از عوامل پرخطر مثل سیگار و الکل و چربی زیاد هم دوری کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید مؤید علویان، رئیس انجمن مطالعات بیماری‌های کبدی ایران. روز خوبی داشته باشین آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ساعت 9:26 دقیقه است. اینجا روزنه رادیو گفتگو.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان ملاقات با سطح میکروسکوپی.
غرق در خواندن یه رمان پلیسی هستی و ناگهان انگشتت توسط کاغذ بریده میشه و درد شدیدی احساس میکنی. میدونی چرا درد بریده شدن توسط کاغذ اینقدر دردناکه؟
ای بابا، این موضوع هیچ ربطی به من نداره.
چون تو زندگیت حتی یک کتابم نخوندی، پسره بی سواد بنجمر.
سر صوبی اصلا اعصاب نداری یا؟
چون احساس میکنم قراره یه اتفاقی بیفته، چون میخوام برم، چون به اینجا عادت کردم، چون...
ای بابا، کجا میخوای بری؟
چرا جواب سوالی که میدونی رو از من میپرسی؟ ها؟ چرا؟
ایلان جان، بیرجندی امروز کلن اعصاب نداره، راه نرو.
راه نرم؟ کجا راه نرم؟
رو اعصابش راه نرو دیگه.
بله، من باید برم. مراقب این دنیا باشی و البته زندگیتونو به هیچ وجه دست این هوش مصنوعی ندین. بدرود.
راه.
آره، براش دست کن بده.
ایلان، داشتیم
دیگه، الان داریم. راستی جواب سوال خانم گوینده رو میدونی؟
ای بابا، این چیزا برای من که اتفاق نمیفته. ای وای، مگه بیرجندی نرفته بود؟
داش من اومدم، پسرای بی سواد.
بله، ممنونم. اه، شما؟
من شیوا هستم.
منم خانا هستم.
با مزه بود. من سخنگوی دانشمندان هستم.
خیلی خوش اومدین، اما اصلا انتظارشو نداشتیم. شما واقعی نیستین، نه؟
آره، داریم خواب میبینیم.
اتفاقات این خونه همه چیش واقعیه. باید به حضور من تو زندگیتون عادت کنید.
با اینکه داری ترسناکش میکنی، ولی باشه. الان سخنگوی کدوم دانشمندی؟
فرقی نمیکنه. من اطلاعات تمام دانشمندان قدیم و جدید رو دارم. سوال دیگه؟
سوالی ندارم، ممنونم. ای وای، باز این آمدن.
این بحثای بیهوده رو بذارید کنار، به سوال جواب بدین.
بزا برسی بعد
دیگه، رسیدیم و اصلا وقت نداری.
چه سعادتمند شدی جرقه.
شما هم با وجود من سعادتمند شدی دیگه.
هم نیاریم
به هیچ وقت.
ای وای، باز اینا اومدن. پس پست چی کو؟
صبح بلند شدیم دیدیم یه نامه نوشته.
چی نوشته بود؟
نوشته بود دیگه هنی رو پوستم نیست، من میرم اداره پست. خدافظ.
من دیگه نیازی به پوست پستچی نداشتم، آپدیت شدم، الانم اسمم شیواست.
ای وای، یه هولوگرام سه‌بعدی که سیر آپدیت شدنش از داخل یه جعبه پستی شروع شده و به سخنگویی رسیده. خدا به دادمون برسه.
چه اتفاقی داره میفته؟
خوبه که
نه، ترسناکه.
خب کی جواب این سوالو میدونه؟
کدوم سوال؟
این فراموشکاره.
شما؟
دیدی گفتم فراموشکاره؟ ای وای، باز این ترقه ترکوند.
چیو؟ اینجا چه خبره؟
ایلان، یکم انرژی الکتریکی خونه رو ببر بالا دیگه.
عجب،
این ترقه کارش اسرافگریه.
ای وای 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 وای، داره میسوزه، داره میسوزه.
خیلی خوب، مصدوم آماده است.
چی کارش کردی؟
دیدم دل به کار نمیده، یک کاغذ دادم دستش.
بسی القلب.
دستمو بریدم. کاغذ به این آرومی چرا انقدر خشن شد یهو؟
شیوا عاشقتم، کارت عالی بود.
قابلی نداشت.
ای وای، این دوتا تیم شدن.
نه، من کاملا مستقل کار میکنم.
خیلی خوب، همونطور که میدونید دستا و انگشتا تعداد زیادی سلول عصبی دارن به نام گیرنده های درد.
دیگه ندارم
درد؟
نه، سلول عصبی.
اینو ولش کنید، شما ادامه بدین.
میشه من ادامه بدم؟
نه.
بله، ممنونم.
دلم خنک شد.
ساکت.
این درسته.
شما جواب میدونی؟
چی شده؟
سکوت کن.
بله، ممنونم.
داستان داره جنایی میشه.
خیلی خوب، داشتم میگفتم این گیرنده ها به سیگنال های منتشر شده سلول های آسیب دیده پاسخ میده.
مگه رادیویی که سیگنال داشته باشه؟
نه رادیو نیست، اما سیگنال های الکتریکی رو منتقل میکنه. حالا اگر کسی چیزی میدونه ادامه بده.
بریدگی ناشی از کاغذ در ابتدا درد گیرنده های مکانیکی رو تحریک میکنه و اینطوری آسیب سلولی ناشی از فشار بریدگی و سوراخ شدن رو احساس میکنه.
اینطوری گیرنده های درد فعال میشن و موجی از سیگنال های الکتریکی رو آزاد میکنن که از طریق دسته های از رشته های عصبی به سمت نخا میرن. بعد سلول های عصبی موجود در نخا این سیگنال ها رو به مغز منتقل میکنن.
من هنوز دارم میسوزم و چیکار کنیم؟
فقط گوش بده.
بله چشم.
در نهایت سیگنال ها به ناحیه ای از قشر چروکیده مغز میرسن که مسئول احساساتی مانند لامسه، دما و